بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. شما بیننده 36 قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش هستید، برنامه‌ای که سعی داره تاریخ رو طوری که واقعیت هست به شما نشان بدهد، نه آنگونه که روتوش شده است. بر اساس همین روال و همین سبک و سیاق قرار بود که برنامه ما گذری داشته باشه بر دوره‌های مختلف تاریخی. از تاریخ ایران و باستان شروع کردیم و از آنجایی که حداقل به گفته بسیاری از مورخین معاصر تاریخ ایران و باستان در هم آمیخته است با تفکرات زرتشت، لازم دیدیم که از لحاظ کلامی و اعتقادی هم به آیین زرتشت نگاه ویژه‌ای داشته باشیم در این برنامه و دیدگاهمون رو با طرح 3 سوال در مورد 3 ادعایی که راجع به زرتشت می‌شود شروع کردیم و گفتیم که اگر عزیز زرتشتی از مبلغان زرتشتی یا موبد عزیز زرتشتی پاسخی نسبت به این 3 سوال ما داشته باشه، در برنامه پذیرای او هستیم. 36 قسمت از برنامه است. کسی برای پاسخ دادن نسبت به این سوالات دیدید که حاضر نشده است تا الان متاسفانه و 3 سوال ما که بارها پرسیدیم این است که زرتشت کی زندگی می‌کرده، چه دوره‌ای زندگی می‌کرده، بالاخره از زمانی حدودی که شما بگید براش چی هست، چطور اومدید روز برای ولادتش مشخص کردید ولی حتی قرنی که به دنیا آمده از زرتشت رو نمیدانید و نمیتوانید ازش علمی دفاع بکنید و ثابت بکنید. بعد پرسیدیم، گفتیم که ادعا میکنید زرتشت پیامبر ایرانی است و سایر ادیان چون پیامبرانشان در مرزهای دیگری بوده است یا زبانهای دیگری داشتند یا به هر حال در جغرافیای ایران نبودند، باید اونها رو رها کرد بیام سراغ پیامبری که ایرانی بوده. گفتیم خب ایرانی بودن زرتشت رو از کجا اوستون خود ثابت کنید؟ در اوستا مطالبی آمده است که اثبات میکنن زرتشت در ایران نبوده. و سوال بعدی که پرسیدیم، گفتیم خب شما که دارید ما رو دعوت میکنید که ما ایمان بیاریم به نبوت زرتشت، خود شما زرتشت رو پیامبر و نبی میدونید یا نمیدونید؟ بالاخره خودتون بیاید بین خودتون زرتشتی ها موبدان زرتشتی بالاخره به نتیجه برسید که زرتشت بالاخره پیامبر بود یا نبود، معلم بود، آموزگار بود، یعنی که نه از طرف خدا و اهورامزدا اینها فرستاده شده بود که بیاد. و دیدید که در این زمینه ما تشکیکات فراوانی وجود داشت از دیدگاه خود زرتشتی بهتون نشون دادیم و برخی از عزیزانی که تماس گرفتن سعی کردن صد سوالات جواب بدن رو دیدید که به هر حال بندگان خدا به سختی افتادن ولی نتیجه‌ای براشون در بر نداشت. روال برنامه رو ما ادامه دادیم و گفتیم که خب حالا که نمیان پاسخ دادن نسبت به سوالات ما و این سوالات ما عکس العملی است نسبت به شبهاتی که علیه اسلام مطرح شده در این مدت از دیدگاه برنامه مبلغین زرتشتی و اومدیم داریم جواب میدیم، پاسخی است نسبت به ادعاهایی که در کتابهایی که با مجوز جمهوری اسلامی داره چاپ میشه در ایران ما اومدیم مطرح کردیم، مطالبی که با مجوز خیلی راحت داره چاپ میشه. البته از اصل اساس چاپ این کتاب ها ما ناراحت نیستیم ولی نکته‌ای که هست این است که وقتی چنین کتاب‌های چاپ می‌شود و اصلا آموزش داده می‌شود که چگونه آیین زرتشت رو باید طرف می‌تونه تغییر بده، بیاد زرتشتی بشود یا نشود، مثلا مفصلی که گاهی من نشون دادم داخل این کتاب‌ها، بالاخره باید به ما هم اجازه بدید که ما هم سری نکات و نقاط ابهامی که وجود داره راجع به زرتشت رو حداقل بپرسیم. خب خبری رو دیدم من و اتفاقی افتاد در روزهای گذشته مرتبط با موضوع برنامه است، مطرح میکنم اما به هر حال گاهی اتفاقاتی میفته که انسان دستش کوتاه از این که بخواد تغییر درون ایجاد بکنه ولی چون به هر حال دغدغه داشتیم و داریم این رو اعلام میکنیم دلسوزان عزیز بدونند و بشنوند، با دوستانی که مرتبط با این مجموعه هم هستن من خودم تماس میگیرم و صحبت میکنم اما امیدی ندارم که ترتیب اثری داده بشود. ملاحظه بفرمایید اگر تصویر مانیتور بنده رو سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی اتاق فرمان تصویر مانیتور من دارید؟ بله. سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی کد خبری 17268 تاریخ انتشار چهارشنبه 5 خرداد سال 1400 جلسه ای بوده است و با همراه با تصویب بوده است، برخی موارد تصویب شده در این جلسه. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین کرد تصویب راهکارهای ارتقاء جذب نگهداشت و بازگشت نخبگان و تصویب 19 مناسبت برای درج در تقویم رسمی کشور. خب برخی از مناسبت ها رو اومدن در تقویم ثبت کردن یا تغییر دادن. یکی از این مناسبت ها چه بود؟ سرتیترش بر اساس سایت شورای انقلاب فرهنگی نوشته بیش از 100 پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی ارجاع شده و در مجموع با بررسی های کارشناسی 28 عنوان به این جلسه ارائه شد که 19 عنوان بدین شهر به تصویب رسید. 28 تایی که اومده بود به شورا رسیده بود، 19 تاش تصویب شد. اولیش 6 فروردین تغییر عنوان ولادت زرتشت به زادروز زرتشت پیامبر، یعنی توی تقویم چند سال پیش اومدن تصویب کردن 6 فروردین بشود به عنوان ولادت زرتشت، چند روز پیش آقایون در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردن که بشود زادروز زرتشت پیامبر. واقعا سوال من اینه، امام صادق شما با امام صادق ما فرق داره، امام رضای شما با امام رضای ما فرق داره، کتب روایی شما با کتب روایی ما فرق داره، قرآنتون با قرآن ما فرق داره. چی شده که شما بدون هیچ استدلالی، بدون هیچ پشتوانه‌ای از قرآن و روایت، بدون ثقلین، در تقویم رسمی کشور یک روز رو به عنوان زادروز زرتشت پیامبر ثبت کردید؟ من نمیخوام الان به این مسئله اصلا بپردازم که اصلا از کجا اومدید گفتید 6 فروردین. خود زرتشتی ها و باستان گراها صده ولادت زرتشت هم نمیدونن، هزاره زرتشت هم مشخص نیست. بین 3000 برخی از گزارش ها بین 2500 سال قبل تا 11000 سال قبل در مورد زرتشت اختلاف زمان وجود داره. بعد شما 6 فروردین رو فهمیدید روز ولادت زرتشته؟ بر اساس کدوم تعالیم اسلامی اومدید این کارو کردید؟ 6 فروردین شد زادروز زرتشت پیامبر، نبوت زرتشت از کجا آورده؟ آقا من سوال بی‌ادبانه میپرسم، سوال بدی میپرسم، سوال زشتی میپرسم. من میگم هر آن چه که عبارت و روایت در دسترس بنده بوده است بر اساس کتابخانه ها و نرم افزارهای روایی و کتب تاریخی شیعه، من هر آن چه که عبارت زرتشت و مشتقاتی که میشد از این گرفته بشود رو تماما جستجو زدم. این مربوط الان هم نیست، خیلی قبل. شما بیایید به ما بگید که آقا جون زرتشت پیامبر است بر اساس این مستند، بر اساس این آیه، بر اساس این حدیث. حالا یه زمان شما میگید ما با یه تحلیل بهش رسیدیم، من عرض میکنم میگم روایت صریح داریم که زرتشت متنبی بود، نبی نبود، ادعای دروغ نبوت داشت، پیامبر نبود. بعد توی کشور باید یه همچین روزی بیاد ثبت بشه؟ بعد شما جواب میدید اگر یک جوان ما به خاطر اینکه در تقویم جمهوری اسلامی همچین روزی ثبت شده است بیاد گمراه بشه و تصور بکنه که زرتشت پیامبر ایرانی بوده است و تفکرات دیگه‌اش هم بخواد بذاره کنار؟ واقعا این مسائل دردآوریه. حالا شاید برخی ها از روی دلسوزی یا چیزای دیگه بگن شرایط حال حاضر یه به شکلی است، حالا مثلا مسائل انتخابات هست و یه تعدادی رو بتونیم دلشون رو نرم بکنیم. من با دلیل این کار اصلا الان کار ندارم، من با اتفاقی که افتاده کار دارم. واقعا کسی هست از این عزیزان و بزرگواران که دارن زحمت هم میکشن، مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار نقاط ضعفی که داشته، من چند وقت پیش یکی از خود عزیزانی که اونجا بودن پارسال از من خواستم مکتوب بنویسم نقدمون نسبت به شورا، نوشتم بهشون تقدیم کردم، کارهایی رو کرده خوب بوده ولی یه سری حالا نقاط ضعفی هم هست. تصویب واقعا همین مسئله اون عزیزانی که اونجا نشستن، ادلهشون برای این که بگن زرتشت پیامبر بوده چیه؟ ادلهشون برای که بگن 6 فروردین سال روز تولد زادروز تولد زرتشتی است که پیامبر بوده چیه؟ خیلی این دیگه واقعا پذیرشش مشکله که این اومده است در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده. قدم قدم دیگه، اول به هر حال اصلا در تقویم روزی نبود به اسم زرتشت، بعد یه روز اومدن ثبت کردن تحت عنوان ولادت زرتشت، بعد اومدن چند سال گذاشتن بمونه حساسیت ها کم بشود، بعد اومدن تبدیلش کردن نسبت عبارت رو زادروز زرتشت پیامبر. حالا دیگه جلوتر میخوایم بریم چه اتفاقی میخواد بیفته دیگه الله اعلم، انشالله که خیره. عرضم خدمت شما، این مسئله دوم که تو این برنامه خدمتتون گفتیم. نکته بعدی این است که ما گفتیم اهل تعارف و مجامله نیستیم. اگر مسئله به خطا گفته شده باشد، مرتبط با موضوع ما باشد، نیاز به بررسیش وجود داشته باشه، در این برنامه بررسی میکنیم. چطور میام بررسی میکنیم؟ گفتیم در شبکه 4 صدا و سیما جمهوری اسلامی برنامه پخش شد، زندگی پس از زندگی. اصل برنامه برنامه خوبی بود، مطالب خوبی هم در اون برنامه ارائه شده بود. انصافا مجموعه هم که از من سوال پرسید بودن که این منتشر بشه یا نشه رو من خودم راحت گفتم که خوبه انتشار، به انتشارش کمک بکنید به انتشار این برنامه. اما مطلبی اونجا گفته شده بود که در مورد شخصی بود تحت عنوان ویراف یا ویراز یا ویراب، حالا اسمای مختلفی براشون گفتن، و کتابی تحت عنوان اردا ویراف نامه یا اردای ویراف نامه. حالا در مقدمه این کتاب به این بحث پرداختن که کنون عبارت دقیق و صحیح هست یا نیست. ما آمدیم گفتیم ادعایی که شما مطرح کردید این است که یک روحانی زرتشتی با موت اختیاری برای اینکه بهشت و جهنم رو اثبات بکنند آمده از سفری به جهان دیگر داشته و بازگشته و چوچه. تحت عنوان درگذشت، عبارت بررسی واژه درگذشت رو مطرح کردم. من اومدم اینجا عرض کردم که خب این حرفی که شما دارید میزنید با خود مطلبی که تو همون کتابی که شما دارید میگید تناقض داره و تضاد داره. موت اختیاری نبوده است، بنگ کشیده ایشون، این اتفاق براشون افتاده. روحانی زرتشتی شما چجوری دارید با این جلالت ازش یاد میکنید؟ کسی که با 7 خواهر خودش بر اساس همین کتاب ازدواج کرده بوده. و نکته بعدی این که اصلا اختیاری هم نبود اینجا که بخواد بره اونجا بهشت و جهنم رو اثبات بکنه. قرعه انداختن، قرعه به نام اردای ویراف زده شد. خب ما این برنامه رو گفتیم، مطرح شد، پخش شد، تو فضای مجازی هم منتشر کردن. برای عزیزی که مجری برنامه بود در شبکه 4 هم فرستاده شد و ایشون، من خودم پیام دادم، جوابی ندادن. بسیار ممنونم از اینکه توجه می‌کنید نسبت به انتقادات. بالاخره تریبون وقتی یه طرفه باشه انتقادات هم میفته دیگه. حالا یه حرفی زده میشه، تریبون هم یه طرفه است، گفته میشه، راهی هم برای نقدش وجود نداشته باشه در اون رسانه، ما کاری از دست ما بر نمیاد الا اینکه از رسانه خودمون مؤدبانه و علمی بیایم یک نکته رو بیایم نقدی رو بکنیم، ولی اشکال نداره. حالا توجه نکردن نسبت به نقد ما که هفته پیش گفته شده بود و نقد ما از روی دلسوزی بود و همراه با تمجید از سایر بخش‌های برنامه بود که نقد کردیم. بعد اومدن گفتن آقا این ترجمه کتاب اردا ویراف نامتون چه بوده است و ما همه ترجمه فارسی که امکان دسترسیش وجود داشت رو براتون آوردیم. این بهونه رو بذارید کنار. بعد اومدن گفتن خب کتاب شما نشون ندادید، این پی دی اف بوده نشون دادید. اشکالی نداره، ما هفته قبل کتاب رو نشون ندادیم، یعنی به این معنی نیست که کتاب وجود خارجی نداره، که کتاب رو الان آوردیم داخل استدیو، کتابی که در شبکه 4 با اون عبارات به نوعی ازش یاد شد، کتاب اردا ویراف نامه با تحقیق و پژوهش توسط خانم ژاله آموزگار که الان هم زنده هست خانم ژاله آموزگار، و با ادعایی که راجع به ترجمه مطرح کردن که ترجمه از همه دقیق تر. بعد دوست دارم امشب یک مرور کنم تو کتاب اردا ویراف که عنوان می شود، برخی هم حتی ادعا کردن اردا ویراف معصوم بوده است و تحت عنوان پیامبر زرد، پیامبری از پیامبران زرتشت هم ازش یاد کردن. البته پیامبر به این معنا نه که به هر حال شریعت زرتشت رو نسخ کرده باشه، پیامبر به معنی که پیامی رو از اون جهان آورده باشه ازش یاد کردن. ببینیم که این بهشت و جهنمی که زرتشت میگه، چون عنصر اصلی در عباراتی که راجع به بهشت و جهنم در آیین زرتشت گفته میشود همین کتابه، یعنی عمده مطالبی که گفته میشود همین کتاب است، همون مطالبی که اردا ویراف در اینجا آورده. و بهشت و جهنم زرتشتی به چه شکله؟ حالا بعضی که اصلا از اساس بهشت و جهنم به شکل اومدن منکر شدن، مثل جناب آقای موبد نیکنام، ولی خب این کتابو چیکارش میخوان بکنن؟ من در مورد شخصیت نویسنده، جایگاه این کتاب مفصل براتون توضیح دادم و مدارک رو هم خدمتتون نشون دادم. ولی یه گذری داشته باشیم بر این کتاب، مطالب خیلی جالبی اومده، تعجب شاید بکنید از همچین عباراتی. کتاب این آقای فیلیپ ژینیو کتاب رو اومده است به برگردانه، چون این به زبان پهلویه. ببین من خط پهلوی اصل کتاب رو بیارم، چون این کتاب چاپ شد، این خط پهلویه. خب این دوره ساسانی، خط دوره ساسانی است که این کتاب باش نوشته شده است. این ملاحظه بفرمایید، این رو آمدند برگردانی داشتند به زبان فرانسوی، که این کتاب چاپ دوم این کتاب از ویژگیش همینه که هم متن دوره ساسانی رو آورده از اردا ویراف، هم بحث زبان فرانسوی که ازش برگردان شده رو آورده تو این کتاب. و این ملاحظه می‌فرمایید که به زبان فرانسوی اومده است، برگردانده است. این ترجمه‌ای که من دارم خدمتتون نشون میدم، اردا ویراف نامه متن پهلوی که همراهش هست و حروف نویسی و ترجمه متن پهلوی واژه‌نامه که توسط خانم ژاله آموزگار، ایشون در قید حیات هستند و از افراد شناخته شده و از افراد سران شناخته شده در بحث تاریخ ایران و بحث زرتشت هستن، چند تا ویژگی خوب داره. انتشارات معین انجمن ایران شناسی فرانسه هم اومده است این کتاب رو چاپ کرده. یکیش اینه که اکتفا نشده به متن فرانسوی، به متن پهلوی رجوع شده. من از خود کتاب بخونم، ببینید مقدمه چاپ دوم کتاب اینجا آمده است و در این مقدمه گفته شده ویژگی ها مزیت های چاپش این چاپ رو آورده، چاپ دوم همین کتاب رو. دو، بازبینی دقیقی روی ترجمه فارسی کتاب انجام گرفت. در این بازبینی اشتباهاتی تصحیح شد که در چاپ اول از نظر گریخته بود. یعنی من چاپ دوم آوردم که دیگه نگید این چاپ اول اشکالاتی رو هم داشت. همچنین در برخی از معانی و عبارات تجدید نظر کرد. خیلی سعی کردن دیگه این چاپ دوم به هر حال چاپ با ترجمه دقیقی باشه برای این کتاب اردابیلی. یه مقدار جلوتر بریم، مطالب دیگه‌ای که مطرح شده در این کتاب. در صفحه شماره 8 کتاب آمده است در این اثر نه تنها به ترجمه از فرانسه بسنده نکرده ام، بلکه مقابله دقیقی با متن پهلوی انجام داده ام و در مواردی که نکته تازه‌ای به نظرم رسیده است در زیرنویس به آن اشاره نموده ام، ولی از ذکر نکات کوچک و تغییرات جزئی خودداری کردم و بر آن بودم که در نظرات خاص مؤلف هیچ گونه دخالتی نکنم. جایم توضیح داشته در پاورقی آورده. این هم صفحه 8 کتابه. میخوام بگم این اعتبار سخنی از مترجم این توضیح رو داده است. خیلی خوب، جلوتر میریم ببینیم چه مطالبی در این کتاب هست. پیشگفتارم براتون بخونم. آقای ژینیون است ظاهرا، شناختی رو شخصیت آقای فیلیپ ژینیون ندارم، ولی به هر حال کسی است که به زبان فرانسوی برگردانده. به اعتبار مطالبی که محققین ایرانی در مورد این برگردان فرانسوی دارن در خدمتتون عرض می‌کنم. پیش گفتار. ببینید آقای فیلیپ ژینیو در سپتامبر 1990، سال 1969 آمده است. ایشون ترجمه خانم ژالا آموزگار رو هم بررسی کرده که بر اساس متن فرانسوی و پهلوی بوده، نظرشون رو گفتن. خانم ژالا آموزگار استاد دانشگاه تهران که با او در سمینار درس‌های شادروان دومناش، اگه دومناش باشه، در دهه 1960 آشنا شدم، از روی لطف کتاب اردویرازنامه مرا ترجمه کرده است. من کار او را بازخوانی کردم، خوندم ترجمه خانم ژالا آموزگار رو و آن را کاملا تایید می‌کنم. همچنین از او سپاسگزارم که با یاری دوست من احمد تفضلی استاد دانشگاه تهران یادداشت‌های مفیدی به این اثر افزوده است و غلط‌ها را اصلاح کرده و تفسیرهای جالب توجهی پیشنهاد نموده که بر ارزش کار من می‌افزاید. خوشبختم که خواننده فارسی زبان از این پس می‌تواند برای آگاهی از گذشته دینی ایران از این متن بهره برد. ببینیم گذشته دینی ایران، ببینیم به چه شکل بوده است. توجه کردید چه شد؟ پس این متن پهلوی بوده، برای ترجمهش به زبان فرانسوی برگردانده شده است. این ترجمه فرانسوی توسط خانم ژالا آموزگار ترجمهش بازبینی شده، با متن پهلوی که اصل کتاب هست، اصل متن کتاب به زبان پهلوی بوده، هم خوانی داده شده است و تصحیح شده است، مجددا در چاپ دوم بازبینی شده است و آقای فیلیپ ژینیو آمده است ترجمه خانم ژالا آموزگار رو و مطالبی که ایشون اضافه کرده است رو با مطالبی که خودشون گفته بوده بازبینی کرده، همسانسازی کرده است و تایید کرده. یعنی دیگه ده تا مهر خورده پای این ترجمه. دیگه ایراد نگیرید دوستان، این ترجمه خانم ژالا آموزگار الان زنده است، در قید حیاته. اگه جدید ما مثلا اینجا داریم مطلبی ازشون میخونیم فکر میکنید دروغ داریم میگید، پیشو بپرسید. شاید هم حالا استقبال کردیم، الان استقبال میکنیم، شاید بخوام روی خط تشریف بیارن ایشون، به شدت استقبال میکنیم از این کار. در جلسات آینده شاید از ایشون هم در برنامه اصلا استفاده کردیم. خب حالا یه توضیح هم راجع به خود اثر اینجا آمده است در مقدمه کتاب اینا خدمتتون عرض بکنم که میگه در میان آثار مزدیسنایی به پهلوی، یعنی آثار زرتشتی به زبان پهلوی، اردویرازنامه یکی از مقبول ترین و شناخته شده ترین آنهاست. گرچه زمان نگارش آن متأخر است، یعنی زمان خود زرتشت نبوده است، به نسبت زرتشت داره میگه، چون دور ساسانیانی نوشته شده، ولی یکی از اساسی ترین منابع برای شناخت آموزه ها درباره جهان دیگر در ایران باستان است. پس این اثر شد از مقبول ترین، شناخته شده ترین و اساسی ترین منابع برای پی بردن به اعتقادات مزدیسنایی، یعنی زرتشتی، و آموزه هایی که درباره ی جهان دیگر در ایران باستان بوده. خب این از مقدمه کیشون گفته بود. بریم سراغ متن کتاب. اوایل متن رو چون من یه بار براتون خونده بودم و توضیحات خانم ژارآموزگار رو گفته بودم، میخوام سریعتر به خود متن برسم. کار دارم امشب اینو دارم با این متن جلو میریم، میرسیم به فصل 14. فصل قبلش رو گاهی من نشون دادم، مثلا اونجایی که میگفت این نویسنده به حال با خواهرش ازدواج کرده بود و چطور شد که اومدن ایشون رو انتخاب کردن برای اینکه بنگ بنوشد و استفاده می بنوشد و بنگ استفاده بکند به جهان دیگر برود، اونجا رو چشم پوشی میکنم برای اینکه تکرار نباشد. صفحه شماره 59 کتاب، فصل شماره 14، میخوام بگم آقا این چه وضعیتی دارد و به هر حال بهشت و جهنمی که به تصویر کشیدن زرتشتی ها به چه شکل است. ملاحظه بفهم. و دیدم، اردابیراه رفته اون دنیا داره بهشت و جهنم رو میبینه. و دیدم روان آنهایی را که گیتی بسیار در گیتی بسیار خرفستر. خرفستر چیه؟ یه سری حیوانات، هم موجوداتی که زندگی میکنن، جلوتر میمتون نشون میدم، ورزق و نمیدونم موجودات اینچنینی، ما رو که بهشون حتی اونها موجودات موزی هم گاهی گفته میشن، اینجا میگه حیوانات موزی کشتن. میگه رفتم اونجا روانه و روح افرادی که خیلی حیوانات رو کشته بودن رو من دیدم، حیوانات موزی رو خیلی زیاد کشته بودن. و فره آبها، آذرها و آتشها، گیاهان و نیز فره زمین به بلندی و درخشانی از آنها میتافت. اصلا همه چیز رو نورانی کرده بودن. چقدر خوبن اون کسایی که آمدن حیوانات موزی رو از بین بردن، نابود کردن تو زمین. اون دنیا چقدر باعث به هر حال درخشانی و نورافشانی چیزهای مختلف شدن. پاورقیش رو تحقیقی که آورده شماره 112 رو این ملاحظه بفرمایید. 112 در مورد متن توضیحی میده که چه عبارتی استفاده شده. میگه که مطابق مشخص قضیه از چه قراره. ادامه پاورقی صفحه بعد آمده. معنی جمله روشن است. آنها که خرفستران یعنی حیوانات موزی رو کشته اند، از درخشش همان عناصر مقدسی می درخشند که با این ثواب به آنها خدمت کردند. خیلی ثواب داره حیوانات از بین ببری، خیلی ثواب داره، اون دنیا همه خوشحال میشن ازت. خب دیگه چی باعث خوشحالی میشه، چی باعث عذاب میشه، اصلا چه نوع عذابهایی داره؟ یه توضیح کلی دیگه بدم در مورد این بخش ها، چون میخوام دیگه دونه دونه شروع کنم عبارت رو خوندن. تا فهمم ممنونم از بله. من یه توضیح بدم. ببینید این کتاب عمده بخشش که در مورد بهشت و جهنم صحبت کرده، عمده بخشش شاید من بتونم بگم 80%ش 75%ش در مورد عذابه اون دنیاست. یه 20-25%ش که البته من شاید بشینم دقیق در بیارم چند درصد هست، در مورد بهشت و مقدمات سفر اردابیرافه. با هم جمع بکنیم میشه 20-25%. در مورد بهشت خیلی چیز خاصی نداره، البته یه سری توصیفاتی راجع به اینکه اعمال خوب مثلا اونجا به چه شکل چه خانم‌های در میاد شروع کرده، وصف اندام اونا من الان حالا نمیخوام رو نشون بدم، جلسات بعد شاید لازم شد نشون بدم در پاسخ به این مطلبی که میارن از بعضی از روایات ما، اونو شاید نشون بدم بهتون. ولی میخوایم ببینیم که خب حالا یه کسی میره جهنم، چون این خدای اهورامزدا است دیگه، بالاخره خدای اهورامزدا این چجوری میخواد تا بکنه با زرتشتی‌ها. اینو من چون بعد مشخص بشه دیگه، این اهورامزدا که میگن، خدایی که میگن چجوری میخواد تا بکنه، اینو در مقابل کسانی دارم میگم که میگن الله شکنجهگر است، پناه بر خدا، الله شما فلان است، بهمان است و میخواد زن و مرد اون دنیا بره شکنجه بکنه، عذاب بکنه، عذابهای الهی بدی رو در نظر گرفت. من در جواب اونها میخوام این مطالب رو بخونم ببینید حالا اهورامزدا شما چه کار است، اهورامزدا قرار اون دنیا چیکار بکنه، عذابهای شما چه شکلی است، برای چی میخواید عذاب بکنید. موارد عذابم اینجا چند تاش رو ببینیم که به چه شکل است. این صفحه 59 بود که من خدمت شما عرض کردم. یک سری جاها رو چشم میپوشم، بعداً اگر لازم شد برگردم به این کتاب بهتون میگم، میگم این مواردی که اون موقع نگفتم. حالا اگر مناظره ای شد یا بحث جدی پیش آمد اونجا من خدمتتون عرض خواهم کرد. فصل شماره 19 از کتاب اردابیراف، صفحه شماره 65، اردابیراف میگه جایی فراز آمدم دیدم روان مردی که ماری همانند تیری در نشیمن آن روان اندر میشد و از دهان او بیرون می آمد و دیگر ماران بسیار همه اندام او را می جویدن. یه مردی رو دیدم که ماری وارد بدنش میشه، حالا با توصیفی که ایشون کرده توضیح نمیدم، از دهنش بیرون میاد. چیکار کرده بوده این لباتکار بوده؟ خیلی خوب. پرسیدم گفتم چه کار است؟ گفت این لباد کرده، الان به این روز افتاده. صفحه شماره 66 فصل 20: و جایی فراز آمدم و دیدم روان زنی که کثافت و پلیدی مردمان را تشت تشت به خورده اومیدن. یعنی مردم مدفوع میکنن، ادرار میکنن، میریزن تو ظرف، تشت تشت میدن به این زنه بخوره. کی این کارو میکنه؟ اهورامزدا، خدای زرتشت در جهنم. به اون زنه میخورنن. میگن چی شده؟ پرسیدم این تن چه گناه کرد که روان او چنین پادافره ای را تحمل میکند؟ سروش اهلو و آذریزت گفتن، همراهان که با این آقای ویراز بودن، پاسخ دادن که این روان آن زن دروند است که در دشتان در حالت ماهانه که بوده پرهیز نکرد، مواظبت نکرد و مطابق قانون رفتار نکرد و به سوی آتش و آب رفت. چرا تش تش ادرار و مدفوع باید بدی به زن بخوره اونجا در آینه زرتشت بر اساس کتاب اردو ویرافنامه؟ چون ایشون در حالت خاصی بوده، این خانم رفته به سمت آب و آتش. دیگه اینجا دیگه باید نجاست و کثافت بدی بخوره. بهبه بهبه، شما میومدید میگفتید الله در اون دنیا چرا اینجوری میکنه اینجوری میکنه، ها؟ یعنی دیگه اهورامزداست، خدای زرتشته. نگفته بودن اینا رو، ها؟ فکر میکردید که همچین چیزایی تو این زرتشت نیست. صفحه شماره 66: دیدم روان مردی که کثافت و دشتان زنان، عذرخواهی میکنم دشتان زنان یه بار بگم بعدا دیگه اشاره بکنم، دشتان زنان یعنی خون زنان، دیگه بیشتر توضیح ندم. و دیدم روان مردی که کثافات و دشتان زنان در دهان او میریختن و او فرزند شایسته خیش رو میپخت و میخورد. آقا جهنمتون دیگه، چرا اینجوریه شما؟ چه عذابیه؟ بچه شو طرف باید بپزه بخوره؟ حالا اینو میگه این روانه، نه داره میخوره، روح که چیزی نمیخوره که، میگه اون دنیاست دیگه. و پرسیدم این تن چه گناه کرد که روان او چنین پادافره ای را تحمل میکنه؟ این چیکار کرده که بچه شو باید بپزه بخوره، باید خون زنان رو بخوره، باید کثافت بخوره این مرد؟ سروش اهلو و آذریزت گفتن این روان آن مرد دروند است که در گیتی و دوران دشتان هم خوابیگی کرد، همسرش در عادت بوده نزد او خوابیده، برای هر یک باری 15.5 تنافور گناه است. ملاک هم دارن برای گناه، یعنی ملاک اندازه گیری دارن، تنافور و ملاک اندازه گیری گناهه، مثلا وزن و کیلو و اینا برای گناه هم یه همچین چیزی دارن. این هم وضعیت مردا تو اون دنیا، همچی وضعیت. بچهش بپزه بخوره. صفحه شماره 67 فصل شماره 24: این کتابی است که در صدا و سیما شبکه 4 ازش یاد شد به نیکی که این فلان واژه اومده، ما تحقیق کردیم و این برای اثبات بهشت و دوزخ است و یک روحانی زرتشت با مرگ اختیاری رفته این رو دیده اومده نوشته از اون دنیا. صفحه 67 فصل شماره 24: و دیدم روان زنی که با پستان به دوزخ آویخته بود و خرفستران همه تن او را می جویدن. باید همچین وضعیتی آویزونش کرده بودن، حیوانات موزی هم بدنش را تیکه تیکه می کرد، می جویدن. اتاق فهمانی دوربین من الان دوربین پایینیه، به من بگید که دقیقا بتونم ارتباط بگیرم با مخاطب. این دوربین پایینی الان من درست دارم دوربین الان، چون چراغ نداره دوربین که بسیار من. خب این خانومی که همچین وضعیتیه، با سینه هاش آویزونش کردن و جونور ریختن به تنش، شروع کردن تنش رو خوردن، چیکار کرده؟ پرسیدم این تن چه گناه کرده؟ روان او چون این پادافره ای رو باید چرا تحمل بکنه؟ سروش اهلا و آذریزت گفت این روان آن زن دروند است که در گیتی شوی خیش هشت گذاشت و تن به دیگر مردان داد و روسپیگری کرد. بد کاره بوده، دچار زنای محسنه شده، از سینه‌هاش آویزون شدن تو جهنم. اینا مطالبی است که گاهی در مورد یک گناهی است که اون رو هم بقیه ادیان، اسلام هم گناه می‌داند، دچار عذاب می‌داند، سخت می‌داند، ولی بعضی جاها هم در مورد اتفاقات دیگه است. نکته دوم اینه که اینها مطالبی است، انواع عذابی است که پنهان میشه از مردم. نمیگن اهورامزدا همچین عذابهایی رو هم دارد. صفحه شماره 68 فصل 26: دیدم روان زنی که زبانش رو به سوی گردن میکشن و در هوا آویخته بود. زنه رو آویزون کردن، زبانش آوردن بیرون، به سوی گردن میکشن، زبانش از حلقومش کشیدن بیرون. پرسیدم این روان کیست؟ سروش اهلاو و آزریزد گفت این روان آن زن دروند است که در گیتی شوی و سالار خیش را خار داشت و نفرین کرد و دشتام داد و برای توجیه کار خیش پاسخ داد. بعد رفتاری کرده با شوهرش، زبانش از حلقومش بیرون میکشیم. بله. جلوتر بریم، صفحه شماره 71، فصل 37. و دیدم روان مردی چند و زنی چند، چند تا مرد و چند تا زن دیدم که نگونسار آویخته شده بوده، اینا رو آویزونشون کردن. تن ایشان را مار و کژدم و دیگر خرفستران می جویدند. پرسیدم این روان کدام مردمان است؟ سروش اهلاو و آزریزد گفتند این روان آن مردمانی است که در گیتی پرهیز آب و آتش نکردند، یعنی مواظب آب و آتش نبودند و ناپاکی رو با آب و آتش بردن و آتش رو کشتن. کشتن یعنی چی؟ یعنی خاموش کردن. تو برقش هم توضیح داده 168 که کشتن یعنی خاموش کردن. نشون بدم 168 یعنی خاموش کردن. آقا من یه سوال میشه بپرسم ازتون، واقعا اگر قراره کسی مثلا آتش رو خاموش بکنه، اون دنیا آویزونش بکنید، الان حکم مثلا کسایی که اجاق گاز خاموش میکنن چیه؟ آقا مثلا اینجا هم داره مطلق آتش رو میگه، میگه اینا آتش را کشتن، آگاهانه آتش را کشتن. طرف رو یک به هر حال لطیفه‌ای میگن گرفتن و جرمی براش وجود نداشت که دقیق بخوان بر اساس اون جرم محاکمش کنن. گفتن چیکار کرد؟ گفتن عکس خدا رو پاره کرده. چون عکس خدایی وجود نداره که بخوان ثابت بکنن یا رد بکنن دیگه. و از طرفی اگه کسی عکس خدا رو پاره بکنه، طبیعتاً شاید جرم خیلی بالایی باشه. اینجا رو اومده میگه خب چرا دارید آویزونشون کردی زن و مرد و از بعد مار انداختید جونشون، کژدم انداختید، دارن میجوان بدنشون رو، میجوان بدنشون رو. میگه اینا آتش خاموش کردن. آتش؟ آتش خاموش کردن؟ حالا اینجا که مطلق گفته آتش خاموش کردن، ولی شاید بگن آقا این آتش منظور آتش آتشگاه هست. خب آتش آتشگاه خاموش کردن شاید این معادل همون عکس خدای خود خدا رو خاموش کردن باشه، از بین بردن باشه. صفحه شماره 73 کتاب، فصل 24، فصل 41، ببخشید 24 دیدم، فصل شماره 41. و دیدم روان مردی که مدفوع و نسا، یعنی مردار، نساکش هم بود توی عبارتهایی که جلسه قبل خدمتتون گفتم. و دیدم روان مردی که مدفوع و مردار و ریمنی به خوردش میدادن، مدفوع میدادن و جسد مردار بهش میدادن و ناپاکی و کثافت به خودش میدادن میدادن بخوره. و دیوان او را با سنگ و کلوخ میکوبیدن، هم بهش اینا رو میدادن بخوره، هم دیوها با سنگ و کلوخ رمیش میکردن. و پرسیدم این تن چه گناه کرد که روان او چنین پادافره گرانی را تحمل میکنن؟ سروش اهلاو و آزریزد گفتند این روان آن مردم دروندی است که بسیار به گرمابه شدن. اینا زیاد رفتن حمام. ها چرا رفتید حمام؟ چرا زیاد رفتید گرمابه؟ همتون کثافت میدیم بخورید. یا این آموزه های زرتشت است. این تاریخ بدون روتوش ایناست. اونها اومدن چیکار کردن؟ وقتی که رفتن حمام اون چرکی های بدنشون با آب قاطی شده. بعد این آب رفته توی زمین. اینا خیلی کار بدی کردن. چرا رفتن حمام؟ چرا رفتن گرمابه؟ بدنشون کثیف بوده، با آب قاطی شده، آب باید پاک باشه. خاطر همین کثافت میدیم بخوره. این منطقه بهشت و جهنم زرتشتیه. منطقه بهشت و جهنمیه که دارن ازش یاد میکنن، میگن آقا اسلامو بذار کنار بیا سراغ این. چرا حمام چرا زیاد رفت؟ یکی از آقایون اومده بود این رو جواب بده، جناب آقایی اومده بودن این مسئله رو به صورت خاص این دونه موضوعی که در کتاب اردوی رافنما رو جواب بدن، گفته بودن نه این منظور اون حمام مسلمان ها رو داره میگه. عزیزان اردوی راف قبل از اومدن پیامبر این کتاب رو نوشت. حمام مسلمان ها چیه دارید میگید؟ چرا قاطی کردید همه مسئله با هم دیگه؟ نکته بعدی اینه تو همین کتاب یه ذره جلوتر بریم بتون نشون میدم اومده میگه توی آب جاری و آب راکد هم نباید خودتو بشوری. روال برنامه مقایسه نیست. ولی ببینید اینجا بخوام موردی مقایسه بکنم، این حرفی است که در کتاب اردویراز آمده است که میگه اصلا وقتی زیاد بری گرمابه چیکارت میکنن؟ عذابت میکنن، دنیا جهنمی میشی. مقایسه بکنم مثلا با احکام اسلام که تو اگر غسل نکنی چون مقدمه واجب است، اگر وضو نگیری چون مقدمه واجب است، توبیخ میشی. اینجا میشود شستشو واجب، اونجا میشود شستشو گرم و رفتن حرام. ادعا چی میشه؟ این دین اعراب است که آمده است، اینجا دین ایران است. حالا میدونم زرتشتی الان به این عمل میکنن یا عمل نمیکنن، طبیعتاً باید منکر بشن، میگن نه ما همچین چیزی عمل نمی کنیم و عمل هم نکنن، واقعا عمل نکنن، دستتون در نکنن. صفحه شماره 79 فصل 56. پس دیدم روان آنهایی که مارها آنها را میگزند و میجویدند اینها را. چی بوده؟ آنها روان چه کسانی است؟ سروش اهله و اوزدیزه گفتن این روان آن دروبندانی است که در گیتی ایزدان و دین را انکار میکردن. و زرتشتی نبودن، زرتشتی نمیشدن، میدیم مار بخورتشون تو اون دنیا ها. ببینید این تعالیم اهورامزدا زرتشت است. بعد اینها ببینید آخه عزیزان، بعضی وقتا یه نکاتی آدم میبینه از تناقضی که وجود داره در ادعای زرتشتی ها، واقعا حق بدید عصبی بشه. اینها رو شما گفتید، راجع به جهنم این اوصاف رو آوردید، غیر زرتشتی ها رو جهنمی میکنید، جلو مار میاندازید بخور، بعد میگه در دین ما اجباری وجود نداره، برای زرتشتی شدن اجباری وجود نداره. نه اجباری وجود نداره، ولی اون دنیا بری پوستتون رو میکنی، میدیم مار پوستتون رو بکنه. خب حکومت الان ندارید که مجبورید این حرف رو بزنید دیگه، دور ساسانیان که این حرف رو نمیزنید، با مانی چه کار کردید؟ زنده زنده پوستش رو کندید. فصل 57 صفحه شماره 79 جهنم در آینه زرتشت. و دیدم روان زنانی که سرشان بریده و از تن جدا بود و زبان آنها بانگ داشت، داد میزدن، سر زنها رو کنده بودن. چی شده؟ چی کار کردن این خانوم ها؟ جرم این زنی که سرش رو میکنن اونجا چیه؟ سرش رو از تنش رو جدا کردید؟ این روان آن زنانی است که در گیتی بسیار شیون و مویه کردن و به سر و روی زدن. این عزاداری کردن، عزیزشون مرده، عزاداری کردن، مویه کردن، شیون کردن، اینجا سرشون رو میبرید. صفحه شماره 80 فصل 58 جهنم در آینه زرتشت. پس دیدم روان مردی که او را به سوی دوزخ میکشند و میزدند. پرسیدم این دیگه چیکار کرده؟ این چرا داره تو جهنم؟ جواب دادند که این روان آن مرد دروند است که در گیتی سر و روی خیش و دست ناپاک و دیگر ریمنی اندام خیش را در آب راکد بزرگ و چشمه با آب روان شست و خرداد امشاسپندان را آزرد. چرا دارید جهنمی میکنید این رو؟ رفته تو رودخونه، رفته تو آب راکت بزرگ، خودش رو شسته، تمیز کرده خودش رو. بعضی هم اینجا گفتن این دست ناپاک رو زارن ترجمه به لباس کردن، لباسش رو خورده شسته. بابا چیکار بکنه یکی که زرتشتی شد؟ گرمابه که بره پوستش رو میکنید، بیچارش میکنید تو اون دنیا. چشمه هم بره نمیتونه خودش رو بشوره، آب راکت هم که خودش رو نمیتونه بشوره، و گل سر خودش رو بشوره. این چی باید بکنه؟ خب یه راهکاری بدید. چرا؟ چون آبه دیگه، آب نباید، آب مقدس است، آب نباید کثیف بشه. در منطق اسلام چی آب؟ آب از مطهرات پاک کننده است، از آب استفاده باید بکنی برای اینکه نجاست رو از بین ببری، برای اینکه پلیدی رو از بین ببری، برای اینکه کثیفی رو از بین ببری. منطق اسلامه. منطق زرتشت چیه؟ تو باید کثیف بمونی، در کثافت قوطه‌ور بشی، ولی آب کثیف نشه. این جهان بینیتون رو دارید تبلیغ میکنید برای بچه شیعه که تفکرات شیعه رو کنار بذاره. فصل 60 صفحه شماره 80 و دیدم روان مردی که تن او را در دیگی روین کرد. خیلی جالبه، خیلی جالب، دقت کنید عظامو ببینید. بعد این به هر حال نکته ای که در مورد این عذاب وجود داره، یه جا یه ارفاقی بهش دادن، دلیل ارفاق چی بوده؟ و دیدم روان مردی که تن او را در دیگی رویین کردن و آن را میپزن. طرف او تو جهنم اهورامزدا کردن تو دیگ، دارن میپزنش. پای راست او بیرون آن دیگ بود، پاش بیرون دیگ. و پرسیدم این تن چه گناه کرد؟ سروش اهلو و آذر ایزد گفتن این روان آن مرد دروند است که در میان زندگان با میل به شهوت و با بدی به سوی زن شوهردار بسیار میرفت. این زنای محسنه کرده بعد پخته بشه توی دیگ. خب باش. و همه تن او بزهکار بود، همه تنش باید جوشیده بشه، خاطر اینکه کل تنش نامحرم رو لمس کرده بود. آقا پاش چرا بیرون دیگه؟ این پاها رو چی کار کرده بود؟ و با آن پای راست وزق و مور و مار و کژدم و دیگر خرفستران را بسیار زد و کشت و نابود کرد. چون با پاش این مرد زیاد زده موجودات و حیوانات عبین برده، به خاطر همین عذاب نمیشه. این پاشو میذاریم بیرون دیگ، خودشو میجوشونه. حقوق جانوران و حیوانات، یعنی واقعا این سازمان بین المللی که ادعای دفاع از حقوق جانوران و حیوانات و اینها رو داره، اینا رو ببینن چی کار میخوان بکنن. فکر کن خودشون برن تو اون دیگه عذاب. صفحه شماره 81، فصل 61، جهنم زرتشت به چه شکل است؟ و دیدم روان آن دروندان. دروندان مصادیق متعددی داره. یکی از مصادیق دروندان نشون دادم بر اساس مصادر زرتشتی که منظور غیر زرتشتی هست. اینو من یه جلسه در موردش کامل صحبت کردم که دروون یه مصداقش میشه چی؟ غیر زرتشتی ها رو در بر میگیرد، چون اینا کلا مردمان رو به دو دسته تقسیم میکنن دیگه. مزدیسنا دیویسنا، اشون ها دروون ها. و دیدم روان اون دروندانی که میبلعیدند، و یه واژه‌ای آورده من نمیخونمش، میبلعیدند و یه کاری دیگه میکردند و دیگر بار میبلعیدند و دوباره یه کاری دیگه میکردند، یعنی مدفوع میکردند، میخوردن مدفوع خودشون رو، دوباره مدفوع میکردند، همون رو دوباره میخوردن. پرسیدم این روانان چه کسانی هستند؟ سروش اهلو و آذریزد گفتن این روان آن دروندان است که در گیتی مینوی را باور نداشتن، قبول نداشتن جهنمو، و بر دین دادار اورمز ناسپاس بودن و بر نیکی که در بهشت و بدبختی که در دوزخ است و به بودن رستاخیز یعنی قیامت و تن پسین شک داشتن، به گمان بودند، مشکوک بودند. آقایون زرتشتی اگه شک دارید به قیامت، این چیزیست که در کتاب اردویراف اومده است که چیکار میکنید اون دنیا باید چیکار بکنید. میگه حتی شک بکنی به قیامت، به بهش شک بکنی، اونجا باید مدفوع کنی، مدفوع تو بخوری، دوباره مدفوع کنی، دوباره مدفوع خودتو بخوری. این حرف من حسینی نیست، این کتابه اردای ویراف نامست یا اردا ویراف نامست یا اردا ویراز یا اردا ویراب نامست. که گفته اید او معصوم بوده است، که گفته اید از بزرگان زرتشتی بوده و نماینده بزرگان زرتشتی برای دیدن اون دنیا بوده. قیامت رو شک بکنی توش وضعیت دینه. فصل 62 صفحه شماره 81، من دوستم به تماسرم برسیم، یه مقدار سرعت بدم به کاری جایی رو فاکتور بگم. و دیدم روان زنی که سینه و پستان خود را با شانه آهنی می برید. آقا این عذاب ها خیلی عذاب های عجیبی هم توش هست. جاهای دیگر هم داریم تو تعالیم اسلام رو بایدیست که عذاب ها داریم، عذاب های درد آوری. ولی دیگه این که بگی بعضی از این چیزا رو مثلا بچه خودش رو بپزه بخوره، دیگه انصافا ما قبول نداریم برای جهنم هم که طرف بچه خودش رو بپزه و دوباره بخوره بچه خودش رو. پرسیدم این تن چی کار کرده؟ نگوی خیلی جالب، اینجا یه تحریف صورت گرفته بوده از جانب یه مستشرق نامدار، بعد تو پاورقی توضیح داده خانم جاراموزیکا. میگه این زنه که باید سینه خودش رو با شانه آهنی ببره چی کار کرده؟ پاسخ دادن این روان آن زن دروند است که در گیتی شوهر و سالار خود را تحقیر کرد. شوهرش رو تحقیر کرده بوده، بد بود، خیشتن آراست و با دیگر مردان کار بد کرد، یا با دیگر مردان بد کرد. پاورقی میاد میگه یکی از برگردانهای پهلوی از کنار واژه دقیق، از کنار ترجمه دقیق این عباراتی که اینجا آمده چیکار کردن؟ از معنی کردن این بند با زیرکی سرباز زدن. یعنی مستشرقین با زیرکی میگه سرباز زدن ها، یعنی مستشرقین هم هوای تعالیم زرتشت رو داشتن تو همین ترجمه ها. خانم ژاله آموزگار هم که دیگه میدونید ممحض در ایران و باستان و زرتشت، عاشق این مطالب هست و مدافع هست و سخنان رسمی دیگه مراسم زرتشتی ها هم بوده. فصل 63 صفحه شماره 81. و دیدم روان زنی که با زبان خود اجاقی گرم رو میلیسید. یه هم خانوم تو جهنمه، زنی جهنمی میشه چی کار میکنه؟ با زبان اجاق داغ لیس میزنه و دست خیش زیر آن اجاق میسوزن. دستشم گذاشته زیر اجاقی که بسوزه. پرسیدم این تن چه گناه کرده که روان او چنون پادافره گرانی رو تحمل میکنه؟ و این زنه چی کار کرده که باید دیگه داغ لیس بزنه؟ سروش احلا و آزریزت گفت این روان آن زن دروبندی است که در گیتی به شوهر و سالار خیش برای توجیه کارش پاسخ داد. شوهرش توبیخش کرده این جواب داده و سگ زبان بود و نافرمانی کرد و به میل او تن به همخوابگی نداد و خواسته از شوهر دزدید و نهانی اندوخته خیش کرد. این زن باید چی کار کنه؟ اونجا دستشو بذاره زیر آتش دیگ و دیگه داغ بلیس. حالا دیگه شروع کردن یک مجازات های دیگری رو هم آوردن. من اینم چند تایی رو تیترا نشون بدم. دیدم روان زنی که گریان و نالان میرفت و آمد و سرش تگرگ بود و زیر پاش هم روی گرد. حالا این عقوبت هایی برای برخی از کارهاست که بعضیش هم انصافا جنایت بوده است اگه اون کسی مرتکب شده باشه. دیدم روانی چند که سینه آنها به لجن و گندگی افکنده شده بود و داسی تیز در پای و دیگر اندام آنها میشد. این عذاب های اهورامزداست در اون دنیا. دیدم روان مرد و زنی که زبانشان در آمده بود و ماران دهان آنها رو می جویدند. دیدم روان مردی که به یک پا در تاریکی دوزخ آویخته شده بود و او در دست داس آهنی داشت و سینه و زیر بغل خیش را می درید و میخی آهنین در چشم او زده بودند. عذابهای اهورامزدا، خدای زرتشت. و دیدم روان مردی و زنی که آنها آن مرد را به بهشت و زن را به دوزخ کشیدند. اینا با هم زندگی کرده بودن، مردا رو بردن بهشت، زنا رو بردن دوزخ. به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که مرده اون زن رو از کارهای بد باز نداشته بوده در این دنیا. و دیدم زنانی، فصل 69 صفحه شماره 85. و دیدم زنانی در دو چشم آنان میخ چوبی زده بودن، میخ کرده بودن تو چشم زنان. جهنم زرتشتی ها، جهنمی که اهورامزدا ساخته، به یک پا نگونسار آویخته شده بودن. زنان هم تو جهنم دیگه، تو جهنم اهورامزدا زن همیشه آویزونن از در و دیوار. دیدید که چند جا این تعبیر به کار برده شده. بسیار وزغ و کژدم و مار و مور و مگس و کرم و خرف فستران دیگر به دهان و بینی و گوش و مقعد و شرمگاه آنان می رفتند و می آمدند. اهورامزدا زن زرتشتی بوده این یا غیر زرتشتی بوده؟ خلاف کرده، گناه کرده، تو جهنم داره باشه این کار رو میکنه. پرسیدم این روان چه کسانی است و ایشان چه گناهی کردند که روان آنها چنین پادافره گرانی را تحمل میکند؟ سروش اهلا و آزاری زد گفتن این روان آن زنان دروبندی است که در گیتی شوی داشتند، با مرد دیگر خفتند، تن به همخوابگی دادند و بستر شوهرشان را تباه داشتند و تن شوهر را آزردند. زرتشت خیلی حساسن که زنی با مرد دیگه رابطه داشته باشه ولی شوهرش ندونه. تو تعالیم زرتشت روی مسئله حساسیت بالایی وجود داره. بله، روی این حساسیت بالایی وجود. ولی اگر شوهر در دور ساسانی می‌خواسته این کارو بکنه، گزارش‌های متعددی هستش که برخی جاها اینا یه مسئله دیگه ای بوده. فصل 70 صفحه شماره 85. به خدا برخی از عبارات این کتاب رو واقعا شرم کردم بخونم. یعنی تا دقیقه آخر برنامه گفتم اصلا من نمیتونم حتی نشون بدم اینا که دارم براتون میخونم اونایی که میشه بخونی. یعنی واقعا بعضی از اینا رو گفتم حتی صفحه شو من نمیتونم نشون بدم. خانواده نشسته پایه یه چیزایی اومده بود. حالا من بعضی از اینا رو میخونم، چند تایی رو اونایی که نمیشه بخونم نگه میدارم. یه جا شاید حالا توی برنامه یه قبلش اعلام کردیم و با اعلام آمادگی اونها رو خوندیم. فصل 70 دیگه آماده میشیم بریم برای تماس ها. صفحه شماره 85. و دیدم روان زنانی که نگونسار افکنده بودند و چیزی همانند خارپشت آهنی با خاری که از آن رسته بود در بدن آنها فرو می‌رفت و بیرون می‌آمد. من بعضی جاها اصلا توضیح نمیدم. و به ژرفای یک انگشت نطفه دیوان و دروجان، یعنی دیوها، و بدبویی و ریمنی در دهان و بینی آنها می‌ریختن. توضیح ندم. برخی زنها اینجوری عذاب شدن. چیکار کردن؟ چرا این کارو کردن با این زنها؟ این روان آن زنان دروبندی است که در گیتی با شوهرانشان پیمان شکنی کردند و شوهرشان را رها کردند و هرگز خوشنود نبودند و تن به همخوابگی ندادند. چون تن به همخوابگی با شوهرشون ندادند، این دیوها و اینا میان یه کارایی میکنن با اون خانومه. و فصل 72 دارم براتون بخونم، صفحه شماره 86. و دیدم روان زنانی که دشتان خیش میخوردند. دشتان زنان رو که بهتون گفتم چیه دیگه، توضیح ندم. و پرسیدم این تنها چه گناهی کردن که روان آنها چون این پادافری گرانی را تحمل میکنن؟ سروش اهلا و وازریزت گفتن این روان زنانی است که پرهیز دشتان خیش نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه توی دوره خاصی بودن این خانوم ها، آب و آتش و سپندارمند، زمین، خرداد، امرداد، اینها رو اومدن آزردن چون رفتن پیش آب و آتش و با آسمان و خورشید و ماه نگریستن. چقدر کار بدیه در آینه زرتشت خانم توی وضعیت خاصی باشد از آسمان و خورشید و ماه رو نگاه کنه. و سطور و گوسفند را با دشتان آزردن. چرا رفتی سراغ حیوانات؟ چرا رفتی پیش گاو و گوسفند؟ تو باید نباید پیش اینا بری، اینا اذیت شدن. به خاطر همین ما دشتان میدیم بخوری. و مرد اهلاو را ریمن داشتن، مرد پاکم، مرد خوب و پاک رو اهلاو زیاد تکرار شده در این کتاب، بیش از 100 بار شاید تکرار شده. اهلاو یعنی حالا پاک، مقدس. این رو اومدن ناپاک دانستن. خب بعد دیگه این فصل‌های متعدد کتاب رو همینطوری جلو میام. اینا چند تا مثلا بخوام سرتیتر بخونم، پس دیدم روان کسانی که پشت و دست و پای آنها زخم داشت و مقعد به طرف روی آویخته شده بود و سنگ گران به پشت آنها، و دیدم روان زنی که با پستان کوه آهنی میکند و فلان. و اینا دیگه مجازات‌های متعدد برای گناهان مختلفی است که اهورامزدا خدای زرتشت اینا رو اینجوری در نظر گرفته. ازش هم نمیشه خوند، واقعا نمیشه خوند، واقعا زشت بود، بیا اصلا نمیشد. عرف ما حداقل الان قبول نمیکنه. فصل 99 اتاق فرمان موبد زرتشتی تماس گرفته تا الان. مبلغ زرتشتی چی؟ خب شاید توضیح گفتیم داشته باشن دیگه. فصل 99 صفحه شماره 95. و دیدم بسیار روان مردان و زنان دروبند دیگر نیز که در دوزخ سهمگین و بیمگین، آسیب رسان، پر از بدبختی، با درد بسیار و تاریک، آسیب و پادافری گونه 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 گون تحمل میکنن. پس دیدم روانهایی که بر زبانشان میخ چوبی رسته بود، نگونسار به دوزخ فرو رفتند و دیوان با شانه آهنین همه تنه ایشان را میکندند. پرسیدم این روانهای چه کسانی است و چه گناهی کردند که روانشان چنین پادافری گرانی را تحمل میکنند؟ سروش اهلاو و آذر ایزد گفتند این روان آن دروبندانی است که در گیتی نسبت به فرمان روایان خود نافرمان بودند. پادشاه بوده، اینا نافرمان بودند. تیکه تیکشون میکنیم اون دنیا. چرا؟ سپاه و لشکر و فرمان روایان را دشمن داشتند. اکنون در اینجا چنین درد و آسیب و پادافری گرانی را باید تحمل کنند. پادشاه هرچی گفته بود بعد گوش میدادن دیگه. و فصل شماره 110 که فصل پایانی کتاب اردابیراف است، میاد میگه که برگرده اردابیراف، اینایی که دید رو برای دیگران باید تحمل کنه، به جهانیان آنچه دیدی و دانستی به راستی بگو. و شروع میکنه میگه بعد زرتشتیگری منتشر بشه در دنیا، چه بشود تبلیغ بکنید زرتشتیگری رو، اینا باید گفته بشه که اون دنیا چه خبره. و بعد دیگه آقای اردابیراف برمیگرده و شروع میکنه اینها رو تعریف کردن. فرجام یافت به درود و شادی و رامش، که از صفحه شماره 97 کتاب بعد دیگه متن پهلوی رو آورده، متن پهلوی اردابیراف است، تا صفحه شماره 170 که دیگه متن فرانسوی برگردان رو آورده که ترجمه فارسی حاصل مطابقه زبان پهلوی و فرانسوی این کتاب بود. این بود کتابی که در شبکه 4 صدا و سیما گفته شده بود. این حاصل تجربه مرگ بوده و روحانی زرتشتی با مرگ اینا رو تجربه کرده است و گفته است و برای اثبات بهشت و جهنم بوده. و این بود نمونه های از عذابی که اهورامزدا خدای زرتشت برای زرتشتی ها و غیر زرتشتی ها در نظر گرفته که برن اون دنیا، همچین بلاهایی رو به خاطر به قول خودشون پادافره یا به مجازات گناهان خودشون سرشون بیاورن. خب ملاحظه فرمودید شاید ذهنیت خیلی از شما این بود که نه زرتشتی ها خیلی اون دنیاشون سخت نیست و اینها، ولی دیدید که به چه شکل و صورتی هست. بریم میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمت شما خواهم بود و تماس های شما رو دریافت میکنیم و نسبت به سوالات شما انشاءالله پاسخگو هستیم. با ما همراه باشید.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحلى
يا رب
يا رب
بسیار ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. موبد عزیز زرتشتی تا الان تماس نگرفته با برنامه، اما مبلغ زرتشتی هم تماس نگرفته، منتها منتقد عزیزی تماس گرفتن با برنامه، آقا علیرضا صابر. سلام علیکم و رحمت الله. آقا علیرضا.
الو.
سلام علیکم.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
شما خوبه، زنده باشید ان شاء الله.
خوب هستین، امیدوارم حالتون خوب باشه.
ممنونم، الحمدلله، خدا رو
شکر. استاد من چند تا سوال داشتم، فکر کنم اشتباه شد، نقد نداشتم به برنامه. می‌خواستم یه سری نقدایی که می‌کنن رو جواب بدم.
آها، سوال داشتید و می‌خواد نقد جواب خودتون نقد. باشه، من خوشحال شدم که گرم منتقد تماس گرفته. آقا علیرضا تماس گرفتید با برنامه، سخت بود روی خط بخواید تشریف بیارید؟
نه اصلا.
چرا تماس نمی‌گیرن موبدان عزیز؟
راحت لطفاً می‌کنن خودشون تماس می‌گیرن و
بله شما شماره رو میدید تا فهمم خودتون تماس میگیرم.
باید تشکر کنم از عزیزم.
زنده باشید انشاءالله.
دو تا نقد استاد به شما معمولا وارد میکنم، من تو این اینستاگرام و اینجور جاها دیدم. خب. یکی این که به شما میگن شما خیلی توهین میکنید، آیا نمیدونم مثلا داره توهین میکنه و اینا، فقط هم زرتشتی ها نیستن، یه سری هم که مثلا مسلمونن به شما این حرف رو میزنن. من میخوام تو جواب این عزیزان بگم که اولا این دوستان برن تو یه سری کانال‌های ماهواره‌ای یا یه سری گروه‌های باستانگرا تا ببینن چه توهین‌هایی به اسلام میشه، بعد بیان با برنامه مقایسه کنن ببینن استاد توهین میکنه یا این افراد به ظاهر گفتار نیک کردار نیک پندار نیک. و نکته دومی که به شما میگن خیلی من دیدم این که میگن شما ایران ستیزی دارید میکنید. تو جواب این عزیزان رو باید بگیم که خب یه مراجعه کنید به گروه‌های تجزیه طلبای پانتورکا، ببخشید پانتورکا یا گروه های اهل سنت، که ببینید معنی ایران ستیزی اونجا بفهمید که چه فحاشی هایی میکنن به زرتشتی ها و کلن ایران باستان ها کلن رد میکنن، هخامنشیان ها کلن رد میکنن، در حالی که شما گفتید که به نکات مثبت اون در واقع دوران باستان باید افتخار کرد، حالا یه سری نکات منفی هم باید گفت. خیلی جالبه که در واقع مدعی آزادی بیان هم حالا تا یکی یه نقد کوچیکی میکنه هزار مدل فحش و تهمت ناسزا بهش میگن. و من یه چند تا سوال داشتم استاد. می‌خواستم نظرتون راجع به استاد رائفی پور بدونم در مورد ایران باستان. ایشون یه سری نظراتی دارن که حالا سخنرانی معروفی دارن در مورد آنفولانزای نیویورکی و اینکه دوگانه ملی‌گرایی و مسلمان مثلا
ایران سرزمین نجیب زادگان سخنرانیشون.
بله بله بله. و میگه این کارا اشتباهه، مثلا حمله به اسلام باشه یا حمله به دوران باستان باشه اشتباه این دوگانه ها. میخواستم نظرتون راجع به این نظر استاد رائفی پور بدونم.
خب ببینید آقای رائفی پور، من حقیقتش رو بخوام به شما بگم و خیلی رک بگم، با ایشون اختلاف نظر دارم. خب
بله بله.
ولی همین روز گذشته من فکر میکنم حدود 3 ساعت با ایشون داشتم صحبت میکردم، داشتم صحبت میکردیم، تبادل نظر میکردیم، همین روز گذشته دقیقاً در جریان برنامه ما هم هست، چه بسا شتی برنامه هم دعوت کنیشون تشریف بیارن. من وقتی که با ایشون اختلاف نظر دارم ایشون میفهمه چرا من دارم یک ادعایی رو مطرح میکنم و من هم درک میکنم ایشون چرا داره اون نکته رو میفهمید. بعضی وقتا در مورد بحث ایران و باستان و زرتشت یک کسی میاد از روی تعصب یه حرفی رو میزنه، یک کسی میاد برای اینکه زمینه یک اتفاق رو، زمین بروز اتفاق بد رو بگیره، یک نکته رو مطرح میکنه. این دوتا با هم فرق داره. مسئله بعدی اینه که یک کسی پافشاری میکنه روی یک حرف غلط، یک کسی اگر حرفی رو زده باشه اشتباه باشه، مثل من که ادعاش رو دارم اینطوری هم تو این برنامه اگه غلط باشه میپذیرم. خب آقای رائفی پور، من با ایشون یه اختلاف نظرهایی در مورد تاریخ ایران و باستان دارم، ولی در مورد زرتشت بعد از صحبت‌های متعددی که با هم دیگه داشتیم و گفتگوهایی که داشتیم اختلاف نظرمون شاید به صفر رسید، یعنی شاید تمام شد، یعنی در مورد زرتشت شاید دیگه الان اختلاف نظر نداریم، یعنی دیگه اصلا دیگه ادامه ندادیم بحث رو. در مورد تاریخ ایران رو مثلا اختلاف نظرهایی داریم. ایشون در مورد اون قضیه کوروش و ذوالقرنین بودن هم میگه از یک جایی به بعد که کوروش با دانیال نبی آشنا شد قضیه متفاوت شد، و اگر من دارم این مطالب رو میگم در مورد تاریخ حکومت داری کوروشه که عمده حکومت داریش قبل از، حتی اگر اون رو هم بپذیریم، قبل از آشنایش با دانیال نبی بوده. این یک مسئله. مسئله دوم دقت بفرمایید، من اگر اینجا آمدم در مورد زرتشت دارم نظر زرتشت رو میگم چه بوده، در مورد اوستا دارم صحبت میکنم، در مورد دوره هخامنشیان صحبت میکنم، عمد استدلال ها و استناداتم به کتاب زرتشتی ها و باستانگراه هاست. خب عمد استدلالم به کتاب زرتشتی ها و باستانگراه هاست. خود ایشون هم قبول دارن که اگر ما بریم سراغ کتاب های باستانگراه ها و زرتشتی ها چیز درست حسابی از اخوانشون اینها نمیتونیم بیرون بیاریم. متوجه شدید؟
بله.
یه دا میگیم نظر ما به عنوان مسلمان در مورد ذوالقرنین کیست، تطابقش با فلان شخصیت. یه دا میگیم خود شما باستانگراها که ادعا دارید خودتون چی گفتید تو کتاباتون؟ من توی این مسئله دوم با ایرایفیپور هم نظر بودم. اینو صحبت که کردیم دادم دقیقاً ایشون اصلا مطلبش خیلی دقیقه. ایشون هم میگه که با این کتاب‌های باستانی خودشون مراجعه کنیم، مدعیان مراجعه کنیم، چیز درست حسابی بیرون نمیاد دراش. در مورد زرتشت هم که این چنین بود، از طرف دیگه یه جای اختلاف نظر طبیعیه بزرگوار. یعنی یه جای اختلاف نظر تو موضوعی وجود داشته باشه خیلی طبیعیه که چون ما ببینید من که دارم این حرف رو میزنم واقعا من دقیق نمیدونم چقدر این اوستا حرف خود زرتشته چقدرش حرفایی که بعدن اضافه شده. من دارم اینو اعتراف میکنم نسبت به این مسئله و اصلا رویه من همینه. منتها میگم آقای زرتشتی شما که میگید این کتاب مکالمه زرتشت اهورامزدا است، حرفای زرتشته است، چی جواب میدید؟ ولی بینی و بین الله اگر من از راه اعتقادات خودم یا شواهد درست حسابی تاریخی چیزی برام ثابت نشه به صرف اوستا نمیتونم یک جای به صرف اوستا حکم کنم. کما اینکه یک نکته رو خدمتتون بگم آقای علیرضا، آقای علیرضا عزیز، من قائل به این نیستم که زرتشت، خود زرتشت، قائل به این نیستم که خود زرتشت ازدواج با محارم را آورده باشه. هر چند زرتشت رو متنبی میدونم چون روایت دارم در موردش، مطلب دیگه است. میگم بعدن اضافه شد بعد از یک گندکاری که به بار آورده بودن. حالا تو مسئله ازدواج با محارم تو این زرتشت اصلا ورود پیدا نکردم، تا الان بخوام ورود پیدا کنم خیلی مطالب دارم. ولی اینقدر باید وجدان داشته باشم وقتی بهم ثابت شده خود زرتشت، تا الان واقعا اعتقادم اینه خود زرتشت بس ازدواج با محارم نیاورده، خود زرتشت نیاورده، این اعتقاد بنده است. ممکنه یک کسی پژوهشگر زرتشتی باشه بگه نه خود زرتشت آورده، من نظرم این نیست. خب ولی به کتابهای خود زرتشتی مراجعه میکنیم چی میبینیم؟ خلافش رو میبینیم. این دوتا با هم جداست. آقای رایفی‌پور عمدتا میگن اعتقادات ما چه هست راجع مثلا ایران و باستان. من دارم میام آنچه که باستانگیرها و زرتشتی راجع به ایران و باستان گفتن چه هست. این دوتا با هم دیگه تفاوتهایی رو داره. یه جایی هم بله اختلاف نظر داریم و هم دیگه کاملا این مسئله بیان و بارز هم هست، اصلا پوشاندنی هم نیست. ایشون هم خودشون هم میدونن و گاهی با هم دیگه حالا یه صحبتی هم توی همین زمینه ها داریم و بعضی از عناوینی که برای کلیپ های ما زدن هم اشاره میکنن. خب آقا علیرضا با سوال دارید یا در مورد دو تا نکته دیگه تون هم نکاتی به عرض بکنم؟ من
یه نکته دیگه، یه نکته کوچیکی هم میخواستم بگم. استاد دو سه هفته پیش یه چند نفر تماس گرفتم با برنامه، حالا نقد داشتم گفت مثلا میگفتن آقا چون اجدادمون هستن باید چشم‌پوشی کنیم. یکی هم زنگ زد مثلا حس ملی‌گرایی یا اینا که آقا همون دیگه به خاطر احساسات ناسیونالیستی مثلا که ناسیونالیستی که داشتن به شما نقد وارد میکردن که این برنامه رو ادامه ندید. حالا من یه نکته دیگه که میخواستم بگم، خواستم بگم استاد به نظر شما ادامه دادن این برنامه باعث دل سرد شدن ملی‌گراهای طرفدار حکومت یا مثلا یه سری اقلیت‌های مذهبی که احترام می‌ذارن نمیشه؟ چون من خودم یه همدانشگاهی دارم، شاید حالا باورتون نشه، عزیزانم باور نکنن، نظر امام حسین حالا هرچی باشه ایشون وقتی میگیره اینا فریز میکنن و هر سری که میخوان قضای مجدد درست کنن به عنوان تبرک اضافه میکنن. یعنی قضا رو بعضن چندی ماه نگه میدارن و به عنوان تبرک که اکو ازش استفاده میکنن. یعنی همچین اعتقادی دارن. خواستم بپرسم باعث دل سردی و ناراحتی اینا احیانا؟
خیلی سوال خوبیه، جواب میدم بهتون. چشم دستتون در نکنه. سوال دیگه ندارید آقای علیرضا؟
نه خیلی ممنون هستم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من نکاتی که فرمودید و سوالی که پرسیدید رو جواب بدم. اولا فرمودید که یه پاسخی البته خودتون دادید، ممنونم از شما نسبت به این دو تا موضوع. میگن که شما توهین میکنید تو برنامه. اگر من توهین کردم اولا استغفار میکنم و ثانیا طلب میکنم و شما که توهین من رو بیارید، من اصلا حاضر همین الان استغفار کنم به خاطر توهینی که ندانسته انجام دادم، مشکلی ندارم تو این قضیه. ولی اگر اون توهین من رو شما نیارید، بالاخره برنامه من داره ضبط میشه، برنامه من داره منتشر میشه، کلیپ‌هاش هست، مطالبش هست، تایپ هم میشه. توهین من رو بردارید بیارید دیگه، آقا اینجا توهین کردید، تا من هم استغفار کنم هم عذرخواهی کنم. ولی وقتی که کلی گویی شما توهین کردید، کجا چی گفتم که توهین کردم من؟ این حرف ادعایی از طرف شماست که اتفاقا ادعای شما ادعای باطلی است. بعد معلومه که خب این شما این حرفایی که میزنید باعث ایران ستیزی میشه. عزیزان دقت کنید، من بیشتر از این که در مورد تاریخ ایران و باستان و در مورد زرتشت حرف بزنم و نقد بکنم، تاریخ اسم سلمان ها رو نقد کردم. همه هم میدونن. آیا من که اومدم گفتم تمام بنی امیه ظالم بودن، تمام بنی عباس ظالم بودن، تمام خلفایی که جای اهل بیت قرار گرفتن رو نقد کردم، این باعث اسلام ستیزی من بوده است یا به خاطر اسلام ستیز بودن من بوده یا نه؟ من معتقدم، میگم اعتقادات درست باید پالایش بشه استخراج بشه، اعتقادات غلط هم پالایش بشه استخراج بشه. بیشترین استدلال‌های من در صحبتام و نقدام استناد به کتاب‌های مسلمان‌ها بوده است در جهت رد اعتقادات برخی دیگر از مسلمان‌ها. آها، من اسلام ستیزم دیگه اگه اینجوری با این استدلال بعضی از دوستان نگاه کنیم میشم اسلام ستیز. خب اسلام ستیز نیستم، ولی من میگم خب این اعتقادات درست با اعتقادات باطل قاطی شده، این باطلا رو بذاریم کنار. تاریخ گزارش های درستی داره، یک گزارش های غلطی داره، اعتقادات غلطی هم تو تاریخ بوده، اینا رو بذاریم کنار. در مورد بحث سخنرانی در مورد سرزمین نجیب زادگان هم من عرض کردم، توضیح دادم خدمتتون. فهمیدید که آیا ادامه دادن برنامه باعث دلسرد شدن ملی‌گراهایی که همراه با حکومت هستن نمیشه؟ من یه سوال خلاف، یعنی سوال عکس این رو از شما بپرسم. آیا عدم اهتمام به چنین برنامه‌هایی باعث شل شدن مؤمنینی که طرفدار حکومت هستن نمیشه؟ یعنی اگر اسلام ستیزها مرتب بیان و شروع کنن اعتقادات اسلامی رو تضعیف کنن، در مقابلش اعتقادات زرتشتی رو بخوان علم بکنن، این باعث تضعیف حکومت نمیشه؟ ما بیایم بگیم که زرتشت همچین حرفی رو زد، این باعث تضعیف حکومت میشه؟ پاسخ مشخصه و روشنه. اگر بناست یه تعداد افرادی بیا نگاه بکنم، میگن در تاریخ ایران الان وضعیتی که داریم وضعیت برجسته است از لحاظ استقلالی که داریم، از لحاظ استقامتی که داریم، و چند مورد این چنین رو بخوان مطرح کنم، میگن ولی اینکه من اعتقادات دینی ندارم، من الان حامی الان ایران هستم. من واقعا بیام بگم اهورامزدا مثلا زنها رو اینجوری شکنجه میکنه، اون طرفی که من حکومت رو دیگه دوست ندارم، اگه واقعا سطح استدلالش اینه، بره تجدید نظر بکنه. من بیام اینجا به شما بگم که مثلا در اوستا اومده زرتشت معلوم نیست کی زندگی میکرده، طرف ضد حکومت میشه؟ اتفاقا در بین بینندگان ما که تغییر رویه دادن، که من اینجا علنی گفتم بازم میگم، اینا که تغییر رویه میدن وقتی میان رو خط اعلام میکنن، تو فضای مجازی اعلام میکنن، صد تا مشکل داره براشون به وجود میاد. تا میتونید این کار رو نکنید، مگر میبینید توی شرایطی هستید که میتونید واقعا خودتون همه جور دفاع بکنید و نیایید واقعا رو خط بگید. همون پیامی که میفرستید برام همونا کفایت میکنه بین خودتون و خدای خودتون. افراد ضدی داشتیم، یعنی اینا ضدیت با اعتقادات ما داشتن، با حکومت و همه اینها ضدیت داشتن و مشکل داشتن. الان دقیقاً نقطه مقابلش، نقطه مقابل تفکرات قبلی خودشون ایستادن. اونا رو هم ببینیم دیگه، این سمت رو ببینیم، اون سمت هم بعد نگاه بکنیم. از طرف دیگه این حرفایی که ما داریم میزنیم عمده ضربش رو اون جریان اپوزیسیونی میخوره که به اسم ایران و باستان داره الان حکومت اسلامی رو میخواد یا جمهوری اسلامی رو میخواد یا به هر حال دستورات اسلامی رو میخواد بیاد نقد بکنه و زیر سوال ببره. اون داره ضربش رو میخوره. من دقت میکنم نسبت به این مسائل، مشورت میگیرم، نظرات عزیزان انتقادها رو که میبینم با دقت نگاه میکنم، بررسی میکنم. ان شاء الله که از خلال این مشورت گرفتن ها و دقت نظرها اونچه که صحیح هست بیرون بیاید و اونچه که ما مد نظر اون هست به همون برسیم، مشکلی پیش نیاد. اتاق فرمان، موبد عزیز زرتشتی تماس گرفته یا نه؟ موبد نداری؟ مبلغ زرتشتی هم نداری؟ خب آخر وقت برنامه هم هست دیگه، الان هم تماس میگرفتن مجبور بودیم شاید این اتاق زمان برنامه رو بیشتر بخواد. عرض کنم چند دقیقه فرصت داریم اتاق فرمان؟ چند تا پیامک اومده بود برای من هفته پیش دیده بودم، اونا رو دارید الان بفرستید من اونا رو جواب بدم؟ من ببینم توی پیامک قبلی. آها، پرسیدن که من نگاه کردم پیامک قبلی که فرستادن چند تایی موند از هفته های گذشته، اینا رو بخونم. آقا یدالله از خوزستان، ببخشید استاد، اگر دین زرتشت هیچ پایه و اساسی نداره، در پیامبر بودنش اختلاف است و وجودش اختلاف است و سنش اختلاف است، چه کسانی این احکام رو درست کردن؟ چه کسانی با چه اهدافی این دین را پایه‌گذاری کردن؟ بالاخره باید یک پایه داشته باشه یا نه؟ خب اصل وجود زرتشت رو ما منکر نشدیم، البته بعضی از مورخین قائل به اینم که چند تا زرتوش وجود داشته، اصل اونو ما منکر نشدیم، ولی در دوره ساسانیان بیشترین دستبرد وجود داشته دیگه در آیین زرتوش، چون حکومت دستشون بوده و یک کتابهایی رو اون موقع نوشتن. منکر این قضیه نیستم که خیلی از آموزهایی که الان به اسم آموزهای زرتوش هست و زرتوش بهش معتقد هستن چه بس از دوره ساسانیان آمده باشد، اینو من صراحتا عرض میکنم. سلام، میشه از آقای حسینی بپرسید آیا ایرانی هایی که مسلمان شدن قبل از اسلام آوردن هم مثل زرتشتی الان از تاریخ پیامبرشون و اینجور مسائل بی اطلاع و دچار تردید بودن یا نه؟ ایرانی هایی که مسلمان شدن، سوالشون اینه، ایرانی هایی که اومدن مسلمان شدن اون موقع هم در مورد اعتقادات زرتشتی بی خبر بودن، چطوری بوده؟ چون حکومت مدعی زرتشتیگری بود، اینطوری نبود که بگیم هیچی نمیدونن از زرتشتیگری، ولی از این طرف باید به این مسئله دقت کنید که اون موقع نگارش کتاب اینقدر رایج نشده بود، برخلاف بعض از ادعایی که مطرح می‌کنند کتاب نویسی اینقدر زیاد نبوده، اینها سینه به سینه اطلاعات رو منتقل می‌کردن، حتی اوستا رو بیشتر سینه به سینه نقل می‌کردن و به یک دیگه منتقل می‌کردن. اینجوری نبوده که طرف بتونه بره سراغ یک کتاب برداره بخونه، اعتقادات زرتشتی رو کامل متوجه بشه چیه و اون در کتاب به راحتی در دسترسش باشه. موبدان زرتشتی بودن، موعظه‌های زرتشت رو به هر حال میومدن براشون تشریح میکردن. ممکنه یک کسی توی یک منطقه بوده، موبدان زیاد زرتشتی بوده، اطلاعات بیشتری داشته. ممکنه در روستاها مثلا همچین وضعیتی نباشه، چون منم از اون زمان نبودم و تو این زمینه اطلاع دقیقی ندارم. اما خب حکومت زرتشتی بود دور ساسانیان، دور هخامنشیان بحثی در موردش هست، حکومت چه بوده دور ساسانیان قطعا زرتشتی بوده است و مردم کلیات رو با خبر بودن و اینکه یه سری احکام اینچنین رو مراعات میکردن نشون دهنده اینه که اعتقادات آیین زرتشت با زندگی اجتماعی مردم به نوعی همامیختگی پیدا کرده بوده، به خاطر همین تبدیل به تابوهای اجتماعی شده. حالا تابو چی؟ اون بحثش مفصله، ولی وجود تابوهای اجتماعی که برخواسته از تفکرات همین متون پهلویه نشان دهنده اینه که مردم اون زمان یه چیزهایی رو در عمل کردشون حداقل میدونستن از احکام آیین زرتشت که به چه شکل است. ما میگیم احکام زرتشت، نه بگید احکام ندارن زرتشت، اگه خواستید من براتون میارم که احکام هم دارن، تصدیح هم کردن خودشون. چند تا سوال دیگه پرسیدید، بعضیش مرتبط نیست با برنامه، الان هم بخوام ورود پیدا بکنم. دوم میشه در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی پرسیدید چه کسانی تصمیم میگیرن. خب مصوبه شوراست دیگه، برید ببینید اونجا دقیقا تو سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی تشریف ببرید، اسامی اعضا اونجا مشخص است که چه کسانی این تصمیم رو گرفتن که روز زرتشت رو بیان یه همچین تغییری بدن در فروردین ماه. ما هم از اون طرقی که بتوانیم دسترسی داشته باشیم نظر خودمون رو منتقل میکنیم و همینجا بنده عرض میکنم من حاضر هستم به اون بزرگوارانی که چنین تصمیمی رو گرفتن و قائل به این هستن که واقعا اون روز سال روز ولادت زرتشت است و زرتشت پیامبر بوده، از دیدگاه معارف شیعی باهاشون بحث بکنم و اگر فراتر از بحثم خواستن خدمتشون هستم، حاضر هستم مناظره بکنم. حتی اگر تو شبکه نخواستن مناظره بکنم، جای دیگه توی فضای علمی آکادمیک، جای دانشگاه، جای اگر خواستن حوزه، اگر خواستن من خدمتشون دوست دارم باشم و واقعا ببینم استدلالشون چیه برای اینکه بگن اون روز سال روز ولادت زرتشتی است که پیامبر است. از الان دارم اعلام میکنم که حاضرم اعلام آمادگی میکنم، حاضر به مناظره هستم. یه بار دیگه اینو تکرار کنم، من به خاطر این ثبتی که در شورای من به خاطر این ثبتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داده است و آمدند 6 فروردین رو از روز ولادت زرتشت تغییر دادن به زادروز زرتشت پیامبر، با هر کدوم از این بزرگواران که این تصمیم رو گرفتن مناظره و گفتگو بکنم در مورد این دو تا ادعا، یک در مورد 6 فروردین بودن ولادت زرتشت، دو در مورد نبوت زرتشت در معارف شیعی در آیات و روایاتی که از مکتب اهل بیت علیهم السلام هست و دست ما رسیده. خواستی تو فضایی که خودتون تشخیص دادید به ما بگید، ما بهتون حاضر به مناظره و گفتگو هستم، هرچند احتمال اینکه حاضر بشید برای مناظره و گفتگو رو خیلی کم میدونم و بعید میدونم، خیلی بعیده همچین اتفاقی رخ بده. اگر رخ بده بسیار خوشحال خواهم شد، مخاطبین ما هم استقبال خواهند کرد. بسیار ممنونم از شما، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. امشب هم موبد عزیز زرتشتی تماس نگرفتن، ما دوست داشتیم که بحث‌های ما دو طرفه باشه. راه های ارتباطون رو با شما باز گذاشتیم، واتساپ هست، تلفن هست، حتی تلفن کسی با ما تماس بگیره برای اینکه این هزینه تماس هم براشون به هر حال در نظر گرفته نشود شمارشون گرفته میشه اگر خواستن و از اتاق فرمان باشون تماس گرفته میشه. اینقدر ما استقبال میکنیم از حرف مخالفین و نظر مخالفین و گفتگو، در حالی که طرف مقابل ما خیلی ظاهرا رغبتی به این گفتگو و بحث علمی نداره. بسیار خوشحالیم از اینکه اون تریبون های یک طرفه برای تبلیغ تفکرات ضد اسلامی گرفته شده و ما میتونیم در چنین برنامه‌های خدمت شما باشیم و از فضاهای مختلف استفاده کنیم برای گفتن حقایق. انشاءالله که بتونیم در این زمینه کمک بکنیم برای اینکه بینندگان ما بهتر بتونن تصمیم بگیرن و اعتقادات درستی رو برای خودشون انتخاب بکنن. متشکرم از شما. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که جمالت جلوه الله، بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب Lord.